ساعت 15 به وقت تهران است. اینجا استودیو خبر رادیو فرداست. مسئولان درمانی در استان خوزستان میگویند علت مرگ 4 بیمار دیالیزی احتمالاً گوارشی بوده است. زلزله پارساباد اردبیل را لرزاند. نشریه یاله سارات لغو مجوز شد. سلام شنوندگان عزیز، من مرتضی قاسم‌فر هستم. در پی مرگ 4 بیمار دیالیزی بیمارستان سینا در استان خوزستان به فاصله چند روز از یکدیگر، مسئولان پزشکی در این استان علت مرگ این افراد را احتمالاً گوارشی اعلام کردند. ایرج نظری معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز روز یک شنبه در نشستی خبری اعلام کرد مشکل از روند دیالیز نبوده و علت مرگ بیماران از دستگاه گوارش منتقل شده است. خبرگزاری ایسنا گزارش داده است که خبرنگاران حاضر در این نشست نسبت به عدم حضور رئیس بیمارستان سینا و همچنین توضیحات متناقض و سربسته اعتراض کردند. در پی مرگ 4 بیماری که در بیمارستان سینا در نزدیکی اهواز دیالیز شده بودند، وزارت بهداشت یک تیم کارشناسی به خوزستان اعزام کرد. به گفته مقام‌های استان اردبیل، زلزله‌ای به قدرت بیش از 5 ریشتر صبح امروز شهرستان پارس‌آباد در این استان و روستاهای اطرافش را لرزاند. مدیر کل مدیریت بحران استان اردبیل به ایرنا گفته است که در این زلزله یک نفر بر اثر ایست قلبی درگذشته و دست کم 2 نفر دیگر هم مجروح شدند. رسانه‌های ایران شدت این زمین لرزه را 5.2 و مرکز لرزنگاری آمریکا شدت آن را 5.3 ریشتر برآورد کردند. حسین نوشابادی معاون حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی اعلام کرد نشریه یال سارات به دلیل توهین به هنرمندان در جشن حافظ با رأی هیئت نظارت بر مطبوعات لغو مجوز شد. آقای نوشابادی روز دوشنبه در نشست خبریش با اشاره به اینکه یال سارات قبلا هم چندین تذکر گرفته و سال گذشته نیز برای مدتی لغو مجوز و توقیف شده بود افزود هیئت نظارت بر مطبوعات با اکثریت آرا این نشری را به خاطر توهین‌های پی در پی به ویژه به هنرمندان حاضر در جشن حافظ مجرم شناخت و مجوز این نشری را مجدداً لغو و پرونده را به دادسرا ارجاع داد. نشریه یال سارات وابسته به انصار حزب الله و در شماره اخیرش با انتشار تصاویری از برخی بازیگران و همسران آنها در جشن سینمایی تلویزیونی آفس تعبیری درباره مردان بازیگر به کار برد که با اعتراض شدید شخصیت‌ها و نهادهای سینمایی روبرو شد. حسن عباسی از چهره‌های نزدیک به اصولگرایان در نامه‌ای به فرمانده ارتش ایران از اظهاراتش درباره ارتش عذرخواهی کرد. با این حال آقای عباسی در نامه‌اش گفته است انتشار تقطیعی 1 دقیقه‌ای از سخنرانیش با هدف منحرف کردن اذهان عمومی صورت گرفته است. به تازگی ویدیویی از سخنان این چهره نزدیک به اصولگرایان و سپاه پاسداران منتشر شد که او در آن با تمجید از عملکرد سپاه و بسیج ارتش را نیرویی بی سر و صدا توصیف می‌کند که به گفته او اگر کشور را آب ببرد صدایی از ارتش در نمی آید. حسن عباسی گفته است انتشار گسترده سخنرانیش در شبکه‌های مجازی 91% از سوی ضد انقلاب خارجی نشین صورت گرفته و 9% از سوی رسانه‌های رسمی. فرماندهان ارشد ارتش با انتقاد شدید از این سخنان گفتند که از او شکایت می کنند. نظامیان ارشد روسیه و ایران ضمن ابراز خرسندی از سطح روابط میان دو کشور خواهان گسترش و تقویت همکاری‌های نظامی شدند. ایران برای نخستین بار در مسابقات نظامی بین‌المللی روسیه شرکت می‌کند. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
گروهی از نظامیان ایرانی که برای شرکت در مسابقات دوستی نظامی بین المللی عازم روسیه شدند، در حاشیه این رقابت ها با سرگی شایگو وزیر دفاع روسیه دیدار کردند. به گزارش تسنیم، محور اصلی این دیدار بررسی امکانات همکاری های مشترک بود و طرفین ضمن ابراز خرسندی از نزدیکی مناسبات نظامی بر لزوم گسترش هرچی بیشتر این همکاری ها تاکید کردند. سردار ولی مدنی، فرمانده نیروهای ایران، در پی این جلسه به خبرگزاری روسیه تاس گفت نیروهای مسلح روسیه و ایران روابط خوب و روبه توسعه‌ای دارند و مطمئن هستیم رقابت‌های نظامی بین المللی همکاری‌های نظامیان دو کشور را تحکیم خواهد کرد. الکساندر خرمچیخین، کارشناس نظامی در مسکو، همکاری نظامی روسیه و ایران را کوتاه مدت و تاکتیکی توصیف میکند.
ایران در هیچ مقطع تاریخی همپیمان ما نبوده و اکنون نیز همپیمان نیستیم. برخی اهداف مشترک در سوریه داریم که عمدتاً کوتاه مدت است. همچنین روسیه امیدوار است نیازهای تسلیحاتی ایران را تأمین کند که با اهداف ایران نیز همخوانی دارد. اما این همکاری فقط تا زمانی ادامه خواهد داشت که هم روسیه و هم ایران روابطشان با غرب پرچالش باشد.
مسابقات نظامی بین المللی از 4 سال پیش در شهرهای مختلف روسیه و قزاقستان برگزار می شود و شنبه با حضور 121 تیم از 21 کشور شرکت کننده و 9 کشور ناظر برای 5 بار کار خود را آغاز کرد. ایران به دعوت رسمی وزیر دفاع روسیه برای نخستین بار در این مسابقات شرکت میکند و با 168 نفر از نیروهای ارتش، سپاه، نیروی انتظامی و بسیج در 7 رشته با دیگر شرکت کنندگان به رقابت میپردازد. این تیم تکنون در مسابقات صخره نوردی رتبه 3 و در پرش با چتر رتبه 5 را کسب کرده و قرار است در مبارزه تنک ها و نفربرها، کوهنوردی، تک‌تیراندازی، هوابرد و غواصی عمیق نیز شرکت کند. همچنین تیم ایران در 15 رشته به عنوان ناظر حضور دارد. در حالی که روسیه، چین، قزاقستان و بلاروس مدعیان اصلی این مسابقات هستند، سرهنگ مهدی احمدی افشار، سرپرست تیم ایران، به خبرگزاری روسی سپوتنیک گفت نظامیان ایرانی به طور کامل از چالش‌های این مسابقات آگاهند و این رقابت‌ها را امکانی برای یادگیری موارد مفید و شبیه‌سازی تاکتیک‌ها و فنون سیر شرکت کنندگان می‌دانند. همچنین امیر حسین شکوهی، رئیس هیئت نظامی ایران به مسابقات نظامی بین المللی روسیه، صبح دوشنبه طی نشست خبری اهداف ایران در شرکت در این رقابت‌ها را این گونه شرح داد: کسب تجربه و آموزه‌های نوین نظامی، آشنایی با تجهیزات و امکانات نظامی و فنون رزمی روسیه و سایر کشورهای شرکت کننده و همچنین معرفی فرهنگ اسلامی نیروهای ایران در عرصه بین المللی. سرگی شایگو، وزیر دفاع روسیه، در افتتاحیه این مسابقات گفت:
رقابت‌های نظامی تفاوت اندکی با مسابقات ورزشی بین‌المللی دارد. باعث خرسندی است که نظامیان سلاح به دست همچون رفقا در کنار یکدیگر قرار می‌گیرند و تسلیحات سنگین هولناک صرفاً وسیله رقابت است.
نظامیان روس و ایرانی بارها از تمایل خود برای گسترش همکاری تاکید کردند و اخیراً روزنامه روسی کامرسانت به نقل از منابع خود در وزارت دفاع روسیه نوشت مسکو امیدوار است در همین سال جاری میلادی همکاری نظامی با تهران را دوچندان کند. خبرگزاری برون مرزی روسیه سپوتنیک نیز در گزارش اعلام کرد روسیه و ایران دارای منافع مشترک در آسیای مرکزی، قفقاز و خاورمیانه هستند و ضمناً تهران از مشتریان تسلیحات روسیست. بر پایه همین گزارش، تحویل سامانه‌های دفاع موشکی S-300 که روسیه وعده داده تا پایان سال جاری میلادی به طور کامل در اختیار ایران قرار گیرد، از نشانه‌های نزدیکی مناسبات نظامی دو کشور است. آنا رئیسکای، رادیو فردا.
آیت الله خمینی هر وقت تشریف بیارن مقدمشون مبارک است. ولی اگر میخوان نخست وزیر بشن یا یه چیزی شبیه به این، بنده در جای خودم بسیار راحتم با تمام آشنایی.
دکتر بختیار بسیار شخص درستی بود.
37 روز لای حسینی بیشتر دولت رو طول نکشید.
باعث به چهارچوب منطق بازگشت عیسی من.
همکاری دکتر بختیار با صدام حسین برای حمله به ایران 2 فاز داریم.
بین 60 تا 100 میلیون دلار عراق به بختیار کمک کرد.
فکر کنیم آقای دکتر بختیار یک خائن بالفطره. تمام امکانات خودش رو در اختیار صدام میذاره.
به طور کلی اصولا ایشون دیگه امیدی داشت در اون آخر کاری یا
نه؟
بختیار به زودی از رادیو فردا.
محمد جواد لاریجانی، دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه ایران، روز یک شنبه در نشست خبری از اهدای سومین جایزه ستاد حقوق بشر جمهوری اسلامی در هفته جاری خبر داد. محمد جواد لاریجانی با اشاره به حسر میرحسین موسوی، مهدی کروبی و زهرا رهنورد، رهبران معترضان به نتایج انتخابات سال 88 ایران گفت برای این افراد محدودیت خاصی در نظر گرفته شده و بر اساس قانون بعضی را با سلب حقوق اجتماعی تنبیه کردند و قوه قضاییه مسئول صدور اجرای حکم است. در همین باره رضا جمالی گفتگو کرده با عبدالکریم لاهیجی، حقوقدان و معاون فدراسیون جهانی حقوق بشر در پاریس. ارزیابی او را درباره اظهارات محمد جواد لاریجانی در خصوص رهبران اعتراضات سال 88 بشنویم. عبدالکریم لاهیجی:
محمد جواد لاریجانی به عنوان رئیس ستاد حقوق بشر قوه قضاییه سالهاست که به عنوان رئیس هیئت نمایندگی جمهوری اسلامی در شورای حقوق بشر شرکت میکنه و بنابراین با توجه به اینکه شورای حقوق بشر رو به عنوان یک نهاد قانونی و حقوقی سازمان ملل پذیرفتند و بارها هم جمهوری اسلامی داوطلب عضویت در شورای حقوق بشر بوده، توجه او و دیگر مسئولان جمهوری اسلامی رو جلب میکنم که گروه کاری درباره بازداشت‌های خودسرانه پس از شکایتی که ما از سوی خانواده‌های کروبی و موسوی به این نهاد کردیم، بازداشت کروبی، موسوی و همسرش رو از مصادیق بازداشت‌های خودسرانه اعلام کرده. بازداشتم در حقوق یعنی توقیف موقت، یعنی با حکم دادگاه یا تصمیم بازپرس یک شخصی رو برای یک مدت مشخص قانونی در بازداشت نگه می‌دارن تا اینکه دادگاه تکلیف اون رو تعیین بکنه. من می‌بینید که تا امروز هیچ کدوم از این سه نفر به دادگاه فرا نخونده شدن و موضوعی هم که محمد جواد لاریجانی عنوان می‌کنه به عنوان محرومیت از حقوق اجتماعی، محرومیت از حقوق اجتماعی یه نوع مجازاته و مجازات هم باید با حکم دادگاه باشه و می‌دونید که هیچ دادگاهی در جمهوری اسلامی تاکنون درباره این سه نفر اظهار عقیده نکرده، رأی نداده. اتهامی هم که متوجه اوناست اتهام خیلی سنگینی نیست، اتهامی است که حتی ممکنه در قوانین جمهوری اسلامی طی سه دهه گذشته ما دیدیم جزای اون مرگ باشه. معلوم نیستش که با وجود چنین اتهامی چرا اونها به دادگاه معرفی نشدند و جمهوری اسلامی ترجیح میده که اونها رو به صورت خودسرانه بازداشت بکنه تا اینکه دادگاه درباره اونها تصمیم بگیره.
آقای لاهیجی، به گفته ی آقای محمد جواد لاریجانی دبیر ستاد حقوق بشر قوه قضاییه، قانون مجازات اعدام قاچاقچیان تغییر نکرده و درباره حکم قصاص هم گفته که این حق مردم هست و ربطی به حکومت نداره. ارزیابی حقوقی شما از این اظهارات چه هست؟
این صحبت لاریجانی با صحبت‌های دو سه ماه اخیر او بارها تاکید کرده بود که ما از مجازات محکومان به مواد مخدر به اعدام هیچ گونه نتیجه‌ای نگرفتیم، یعنی نه فقط میزان قاچاق مواد مخدر کم نشده که بالا رفته، و خود اون گفته بود که ما در حال مطالعه یک طرحی هستیم که مجازات اعدام تبدیل به مجازات دیگری بشه. بنابراین امروز می‌بینید که حرفش با دو سه ماه پیش که بخصوص در ژنو و در شورای حقوق بشر و در جریان چند مصاحبه مطبوعاتی گفته بود تضاد داره و اون هم بار اول نیست. درباره قصاص هم قصاص ارتباطی با مجازات مواد مخدر نداره. قصاص یعنی اینکه در مورد قتل به جای اینکه دولت به عنوان نماینده جامعه حق مجازات داشته باشه، این مجازات به خانواده مقتول داده میشه، یعنی بازگشت به دوران مجازات قبیله‌ای. قرن‌هاست که این نوع مجازات دیگه در دنیا وجود نداره.
آقای لاهیجی، به گفته آقای جواد لاریجانی قراره که در هفته جاری سومین جایزه حقوق بشر اسلامی از سوی این ستاد اهدا بشه. کلن جایگاه حقوقی این جایزه در سازمان‌های حقوق بشری بین‌المللی کجاست و چقدر اهمیت داره؟
در جنبش جهان شمول حقوق بشر چیزی ما به اسم حقوق بشر اسلامی نمیشناسیم، هرچی که حقوق بشر یهودی، حقوق بشر بودایی، حقوق بشر مسیحی وجود نداره. بنابراین جایزه که میخواد آقای لاریجانی بده لابد به کسانی است که در این چهارچوب یعنی حقوق بشر رو از دید اسلام نگاه میکنن نه از دید بشریت. بنابراین لابد به یه دست طرفداران جمهوری اسلامی، طرفداران ولایت فقیه، یک جایزه ای رو بدن و خب این جایزه جایزه جمهوری اسلامی است و نه جایزه حقوق بشر.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda
در ساعت 15:15 به وقت تهران هستیم و من مرشد قاسمفر در این بخش خبری هم راه بودید. از شما دعوت میکنم همچنان با ادامه برنامه از رادیو فردا بمانید.